با مولای خودش ارتباط قلبی و اون محبت رو برقرار کن. که حالا رسول اکرم می فرماد افضل مردم کسیه که با عبادت عشق بازی میکنه. خب که حالا این عشق بازی با عبادت تبعاتی که به دنبال داره، چون رسول اکرم فرمود نماز خوندن مثل کوبیدن دره و کسی که دری را بسیار بکوبد بالاخره اون در روش باز میشه. میخوای در خدا رو بکوبی، در خانه خدا رو، نماز بخون، که نماز خوندن کوباندن در خانه خدا که یک مرتبه در روش باز میشه. حالا وقتی در روی انسان باز بشه، انسان اون بره در چی میبینه؟ دیگه اون باید در باز میشه تا انسان ببینه اون بره در چه خبره. خب که این قضیه مسجد گوهرشاد رو همه تون شنیدید که وقتی گوهرشاد خانوم که از زنان زمان صفویه بودن مسجد گوهرشاد رو میساختن، یه جوان کارگری که اونجا کار میکرد چشمش افتاد به این خانوم و ایشون هم که جزء دربار بود و دلباخته این شد. کارگر دلباخته یک پادشاه ملکه، حالا یک حالا خانومی هم بود خیلی فاضله، خیلی محترمه. این خانوم هر روز هم میامد سرکشی میکرد. یه روز که آمد چند روز دید جوان نیست، از استاکارش سوال کرد، گفت خانوم مریض شده خونه. گفت چرا؟ گفت خانوم بیادبیه بگم نمیدونم، حالا دیگه تعارفات اینها. گفت راستش عاشق شما شده این آقا. گفت این؟ گفت بله. گفت خب باشه ما میریم دیدنش. گفت شما میرید دیدنش خانوم؟ گفت بله. رفت دیدنش، دید بله تو بستر بیماری خونه افتاده، مادرش پرستاری میکنه، نشست بالا سرش. اونم خیلی متعجب که چی شده این خانوم. حالا گفت جوان تو عاشق من شدی؟ حالا خجالت هم میکشید بگه، حیا مانع میشه خب انسان. بالاخره گفت بله خانوم من عاشق شما شدم و دیگه دست خودم نیست دیگه. حالا تو باشه من حاضرم با تو ازدواج کنم، اما شرطی داره ازدواج ما. گفت چه شرطی خانم؟ هر چی باشه انجام میدم من. گفت تو این محراب 40 شب باید معتکف بشی، روزها روزه بگیری و شبها عبادت کنی تا صبح. 40 لی باید بگیری اینجا که اون وقت 40 لی که سر آمد بعد من حاضرم که با تو ازدواج. گفت چشم خانم باشه، من هر چی شما بگید اطاعت میکنم. بنده خدا آمد و مشغول عبادت 40 روز و عدد 40 هم که میدونید چه تأثیری داره در جان انسان، که حداقل عمل در روایت اومده 40 روزه. حداقلی که یک ذکر، یک کار روی انسان اثر میگذاره و ملکش باقی میمونه 40 روزه. تو 40 شبانه روز مشغول عبادت شد، 40ش که تموم شد خانوم رفت سراغش. دید که سراغش نمیاد این خانوم، دید آقا دیگه سراغش نمیاد، خودش رفت سراغش. خب شما 40 روز تموم شد، من حاضرم با شما ازدواج کنم. گفت نه خانوم من دیگه حاضر نیست. گفت چرا؟ گفت چون وقتی که عاشق تو شده بودم خدا رو پیدا نکرده بودم، الان خدا رو پیدا کردم، دیگه تو کی هستی؟ در وقتی باز بشه اون طرف در چه خبره؟ من ذلذی ذاق حلاوت محبتی که فراغ من که بدلا، و من ذلذی انس بقرب که وقتقا ان که هولا. خدایا کیه اون کسی که طعم محبت تو رو بچشه و غیر از تو دیگری رو تمنا کنه. و اون کس چه کسیه که مزه انس با تو را بچشد و از در خانه تو جای دیگری برود؟ اصلا امکان نداره که در به روی انسان باز بشه، اون طرف رو ببینه، بعد دلش اینوری باشه. رسول اکرم فرمود نماز خوندن کوباندن در خانه خدا. خواهی در خانه خدا رو بزنیم، لذا وقتی کار داری با خدا اول باید در بزنیم. درکت نماز بخون، درکت نماز بخون، بخواهی صحبت کنی، دعا کنی، در رو بزن، بعد در رو به سجده، خدایا من چنین حاجتی دارم. خب آقا جان فرمود این مطلب رو، این حدیث رو جلسه قبل ما تا اندازه پیرامونش صحبت کردیم. آقا جان دنبالش میفراد کلمه عشق در این حدیث آن هم مروی در اصول کافی خیلی دلنشینه و تبسته، چون خیلی ها میگن آقا این عشقی که شما میگید، این همه عشق عشق میکنید، تو روایات ما تو قرآن کلمه عشق نیامده. آقا جان روایت میفرماد این مال اصول کافی هم هست، کتب معتبره شیعه کلمه عشق آمدیم، افضل الناس من عشق العباده. نباید جمود داشت، منتها جلسه قبل بحث کردیم پیرامونش که کلمه عشق، اصل لغت کلمه عشق چه معنا داره. چون حب هم به معنی دوست داشتنه، عشق هم دوست داشتنه، هوا هم دوست داشتنه، ود هم دوست داشتنه، و اینا هر کدوم با هم فرق میکنن. یعنی یک عشق یک معنایی رو میده که ود اون معنا رو نمیده. یعنی عرب وقتی کلمه عشق رو به کار میبره یک دوستی خاصی رو میگه، یک محبت خاصی رو میگه. از این که گفتم در اصل لغت، الان دیگه اینجوری نیست، خیلی از لغات هست که عوض میشه. مثلا مثال زدیم، گفتیم کلمه غزل، غزل الان ما به چی میگیم؟ غزل یه شعر خیلی دلنشین شیرین عاشقانه یا عارفانه باشه میگیم غزل. ولی در عرب اصل کلمه غزل چیه؟ از مغازله. مغازله همجنس بازی پسر با پسر رو عرب میگه غزل، مغازله. بعد شعری که در این زمینه سروده بشه میگن غزل، در حالی که الان ما چنین معنایی رو براش به کار نمیبریم. ما میگیم غزل عارفانه فلان. غزل اگه معنی هم شعر همجنس بازی باشه، الان ما این معنا رو براش به کار نمیبریم. عشق هم همینجوره، عشق در اون زمان، اونایی که میگن چرا لفظ عشق در قرآن نیامده، جوابشون اینه که در اون زمان عشق عرب به چی میگفت؟ عشق، عشق از عشقه گرفته شده. عشقه اون گیاهیه که میپیچه دور درخت و درخت خشک میکنه. حالا عشق در لفظ عشق پیچش هست، که عرض کردم از اون شخصی که دنبال لغات بود میگه از یکی از بادیه نشین ها پرسیدم شما عشق رو چه میدانید؟ گفت ما در آغوش گرفتن، بوسیدن، به اینها میگیم عشق. یعنی اونها به معنی محبت نمیدونستن عشق رو، که در آغوش گرفتن یعنی اون پیچش درش هست. وقتی یکی که بچهش رو در آغوش میگیره فشار میده، این رو مثلا میگن کلمه عشق درش به کار میره. اینجا دیگه حب به کار نمیره. یا ود، وقتی میگه ود، مودت، مودت عرب به حبی میگه، به دوست داشتن میگه که پیوسته و دائمی باشه، هیچ وقت قطع نشه. قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربی، بگو من اجر رسالت از شما نمیخوام مگر اینکه وقت داشته باشید نسبت به اهل بیت من. مودت، مودت یعنی محبت دائم. لذا الان صادق ما وظیفه داریم صادق رو دوست داشته باشیم، چون مودته. مودت مال یک زمان خاص نیست. آیه قرآن که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت داشته باشید. هزار سالم که میگذره اولاد رسول الله رو باید دوست داشت، احترام کرد. احترام سادات واجبه، به خاطر همین آیه. خب اما عشق گفتیم محبتی همراه اون پیچش. لذا تو این روایت هم که میبینید میگه کسی که با عبادت عشق بازی کنه او رو در آغوش بگیره، به خاطر همینه در مورد خدا کلمه عشق به کار برده نشده. چون اگه به کار برده میشد اونا تصور میکردن خدا رو میشه در آغوش گرفت، فکر میکردن خدا یه چیز مادیه که میشه خدا رو بغل بگیری ببوسی. به خاطر همینه که در مورد حق تعالی در قرآن یا روایات کلمه عشق به کار برده نشده. و نیز در روایت آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الجنه لاعشق لسلمان من سلمان للجنه. حدیث در سفینه ذوالبحار محدث قمیه می‌فرماید که بهشت عاشق تر است به سلمان تا سلمان به بهشت. و به جای اعشق و اشوق نیز روایت شده است، یعنی بهشت مشتاق تر است به سلمان تا سلمان به بهشت. حاج نصیر طوسی در فصل ششم آغاز و انجام کلامی کامل دارد که کمال اهل یمین بهشت باشد و کمال بهشت به سابقان. ان الجنه اشوق الى سلمان من سلمان الى الجنه. کمال اهل یمین، میدونیم ما اهل یمین نیکان عالم هست، انسانهای خوب، انسانهای مؤمن، اینا اهل یمین هست، اصحاب یمین هست، شیعیان مؤمن. اما سابقان و سابقون السابقون اولئک المقربون. سابقان یا یه عده دیگر دیگه، صحبت خوب بودن و مؤمن بودن و اینها نیست. سابقان اولیاء الله هست، چه اولیایی تحت قبای لا یعرفهم غیری، اولیاء من در تحت قبای من هست، حق تعالی می فرما در تحت پوشش من هست و کسی غیر از من آنها را نمی شناسه. یعنی مقام اونها رو کسی نمی شناسه، کسی نمی دون اونها که مقاماتی دارن. باطن اولیاء الله رو کسی نمی دانه. ما ظاهرن می بینیم اونها در میان ما هستن، می خورن، می آشامن، می خوابن، اما اینکه اینا چه مقامی دارن، چه حالی دارن، چی می بینن، چی میشه نبرد، اینا دیگه قابل درک نیست برای ما، مگر اینکه طرف خودش جزء سابقان باشه. حالا حاجی نصیر میفرماد که کمال اهل یمین به بهشته، عبادت میکنه برای رسیدن به بهشت، برای اینکه بگن بهشتی شدی. شما برگه بهشت رو بدن دستش، پرواز میکنه طرف از خوشحالی. مثل دانشگاه، پشت کنکوری بگن دانشگاه قبول شده، از خوشحالی میپره بالا پایین. اما سابقان اونها خودشون کمال بهشتن، اونها دیگه به بهشت خورسند نیستن، بهشت مشتاق اونها، اونا مشتاق بهشت نیستن. مثل یک پروفسوری که دانشگاه افتخار میکنه که این پروفسور در این دانشگاه، اون دیگه از رفتن به دانشگاه خوشحال نیست، بلکه اون دانشگاه از پذیرفتن این پروفسور خوشحاله، از پذیرفتن این دانشمند خوشحاله. حالا تفاوت اهل یمین و سابقان اینه، اهل یمین کمالشون اینه که به بهشت برن، اهل بهشت بشن، ولی سابقان که همون اولیاء الله باشن، اونها کمال بهشتن. لذا در روایت میفرماد چی؟ ان الجنه اشوق الی سلمان من سلمان الی الجنه، بهشت مشتاقتر به سلمان تا سلمان به بهشت. اون قدی که بهشت مشتاق سلمانه، سلمان مشتاق بهشت نیست. حالا چرا؟ چرا انقدر که بهشت مشتاق سلمانه، سلمان مشتاق بهشت نیست؟ آقا جان می فرماد اینجا این کمترین در تعلیقات بران گفته است این کلامی کامل و قولی ثقیل است. عشق و شوق بهشت به سلمان بیش از عشق و شوق سلمان به بهشت است. آری اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. چرا زاهدن در هوای بهشت است؟ چرا بی خبر از بهشت آفرین است؟ اگر بهشت خوبه، بهشت آفرین که بهتره. اگر بهشت زیباست، بهشت آفرین، اون کسی که بهشت آفریده که زیباتر از بهشته. پس چرا بریم دنبال بهشت؟ بریم دنبال بهشت آفرین. چرا عبادت کنیم برای رسیدن به بهشت؟ عبادت کنیم برای رسیدن به خدا. که حالا در روایتی داره که بهشت و حور العین از نور جمال ابا عبدالله الحسین آفریده شده. بهشت و حور العین همه زیبایی اونها تجلی از زیبایی ابا عبدالله، تجلی از جمال مقام ولایت. که حالا اونها در این نشأه در این دنیا به وفق این بدن طبیعی و عنصری بدنی داشتن، اما اون جمال اونها، اون جمال مقام باطن ولایت، یک تجلیش میشه بهشت، تجلی از اون میشه بهشت. خب پس خود ابا عبدالله که بالاتر از بهشته، چون بهشت از نور او آفریده شده. چرا بریم دنبال بهشت؟ بریم دنبال بهشت آفرین. میگه بهشت مشتاقتر به سلمان تا سلمان به بهشت. حورالعین چون بهشت، ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوان زنده، حتی گلابی بهشت زنده، دیوار بهشت، سنگش، آبش، درختش، همه چیز زنده. نشأه آخرت همه چیز زنده. جناب ابن عربی نقل میکنه یک قضیه رو که میگه یک عالمی رو نام میبره که میگه من به اون عالم راه پیدا کردم. بعد از خصوصیات اون عالم که میگه، یک خصوصیات این عالم اینه که این عالم وقتی وارد میشی همه چیز اونجا زنده است و همه چیز او با تو حرف میزنه، حتی سنگها، چوبها، دیوارش، زمینش، همه حیان، همه زنده است. حالا اون عالمی که توضیح میده و خودش میگه من وارد شدم به اون عالم و دیدم و با اونها حرف زدم و هر کدوم از اونها علمی به تو میدن، بهش حی زنده ان دار الاخره لحی الحیوان، اصلا دار آخرت یک پارچه حیاته، دار آخرت یک پارچه حی و زنده. لذا این که میگی بهش مشتاق تره به سلمان، شاید طرف بگه آقا مگه سنگ و دیوار، مگه بهشتی باغه، مگه شوق داره، شوق مال انسانه، مال موجودی که زنده باشه. شما چجور میگید بهشت مشتاقه؟ بهشت مگه شعور داره؟ بله بهشت شعور داره و زنده است و حیات داره. بهشت مشتاقتره به سلمان، حوران بهشت به سلمان مشتاقترن تا سلمان به بهشت. چرا؟ چون سلمان مشغول بهشت آفرینه، اصلا توجهی به بهشت نداره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مسجد سهله میگه عبادت میکردم، استادشون فرموده بودن در حین عبادت ذکر اگه چیزی طرفتون آمد توجه نکنید بهش. میگه مشغول عبادت که بودم یه حوریه یک زن بهشتی اومد طرف من، جام شرابی در دستش بود، از سمت چپ آمد، من توجه نکردم بهش. از سمت راست آمد، توجه نکردم بهش. از روبرو آمد، توجه نکردم بهش. بعد اخمامو کشیدم تو هم که مزاحم من نشو، بذار من کارو انجام بدم. که بعد میگه حوری دل شکسته شد و رفت. که اونها اصلاً توجه نه، حالا حوریه که نمیشه اصلا تصورش کرد. حوران بهشتی رو گفتم لباس حورالعین رو میگه اگه بیاد لباسشو، لباس حجابه، تازه حجاب اونها اگه بیاد تو این عالم همه بیهوش میشن از شدت زیبایی که اونها داره. ولی اولیا حتی به اونها توجه هم نمی کنه، چون مشغول بهشت آفرینه، مشغول اون جم مطالعه اون جمال مطلقه. حالا چی میبینن که حتی به بهشت با همه عظمتش توجه نمی کنه؟ ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت هست. بکشای زرخ پرده که مشتاق لقاییم، بکشای زرخ پرده که مشتاق لقاییم. که آقا رسول الله به فاطمه زهرا فرمود فاطمه جان چه حاجتی داری، چه خواسته ای داری؟ گفت من خواسته ای ندارم جز نظر به وجه الله. خواسته من نظر کردن به وجه الله و جمال الهی. که حالا اصلا ما نمیفهمیم نظر کردن به وجه الله یعنی چی، دیدن جمال الهی یعنی چی. خب اینها توجه به بهشت ندارن، چون بهشت مادون مرتبه اینها. بهشت مثل اون دانشمندی که میره دانشگاه، دانشگاه پایین تر از مرتبه اونه، از اون توجهی به دانشگاه نداره، شوقی به دانشگاه نداره. اینها چون مافوق مرتبه بهشتن به بهشت توجه ندارن. ولی بهشت چون اینها بالاتر از بهشتن، بهشت مشتاق اینها. همون جور هم است در بعد منفی، در بعد منفی هم روایت داره. که میفرما قاتل الحسین یدخل النار یوم القیامه مع الذین یدعمون ان مع الله اله آخر. قاتل ابا عبدالله الحسین روز قیامت با مشرکان وارد جهنم میشه. بعد میفرماید تنار اشوق و الاقات للحسین ممن اطاعه الى الجنه. میگه جهنم آتش مشتاقتر به قاتل ابا عبدالله تا کسانی که مشتاق بهشتن، تا کسانی که مطیع خدایند و مشتاق بهشتن. جهنم مشتاقتر به قاتل ابا عبدالله. چرا جهنم مشتاقتر به قاتل ابا عبدالله حسین؟ چون اینجا متوجه شدیم در رتبه یزید میشه کمال جهنم. میگه جهنم نمیشه کمال یزید در بعد منفی ها. در بعد منفی یه عده هستن که میرن برسن به جهنم، اونا در بعد منفی مشتاق جهنم هست، ولی در اینجا میگه جهنم مشتاق یزیده، مشتاق قاتل ابا عبدالله. یعنی او رتبه از جهنم هم در پستی، در بعد منفی بیشتره، از جهنم بدتره. یعنی جهنم مشتاق اونه، همونجوری که بهشت مشتاق سلمانه، تو سلمان بالاتر از بهشته، در اون بود هم جهنم مشتاق قاتل ابا عبدالله هست، چون بدتر از جهنمه. یا در روایت در آیه قرآن می فرماد لا یعذب عذابه احد، هیچ کس رو مثل او عذاب نمی کنی. این فرماد زاکت دانی، این دومی ملعونه عمر، که هیچ کس رو مثل او عذاب نمیتون، آخر درجه عذاب رو داره، بالاترین مرتبه رو داره در عذاب. همونجوری که سلمان میبینیم در بهشت، حالا سلمان و شیعیان کامل، چون اهل بیت که فوق این حرفا هستن، ائمه اطهار که مقامشون برای بهشت و جهنم اونها، از شیعیان اونها، بهشت مشتاق سلمان، چون سلمان برای بهشت قرار داره، جهنم هم در اون بود مشتاق قاتل ابا عبدالله حسین. و حالا در این مسیر، در این مسیر، مسیر اهل ولایت و مسیر اهل دوزخ، باید انسان ببینه به کدام یک از اینها، به ریسمان کدام یک از اینها چنگ زده. یک کسی خانوش رو فرستاد پیش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت خانوم من از شیعیان شما هستم یا نه؟ خانوم در جواب گفت اگر اوامر ما رو اطاعت میکنی و اون چه تو را نهی کرده این گوش میدی، از شیعیان ما هستی، و الا فلا، اگر هرچی بهت بگیم دنبال ما، چون شیعه یعنی مشایعت کننده، میگیم تشییع جنازه، تشییع جنازه یعنی کسی که دنبال جنازه را میفته، شیعه کسی که دنبال امامش داره میره، یکی دنبال ما میان شیعه ما نیست، اگه دنبال ما نمیان که شیعه ما نیست. امام یعنی پیش رو، امام جماعت کسی که پیش جماعت میسته برای نماز، وقتی اونا میشن امام ما که پیش روی ما حرکت کنن، ما دنبال رو اونها باشیم، اعمالمون، گفتارمون، کردارمون، عقایدمون مثل اونها باشه. اگر مثل اونها حرکت نکنیم که اونها پیش رو به ما نیستن. لغزش به روی استراب پل استراب همین دنیا، پل استراب در همین دنیا. میگه امام پل استراب، امام پل استراب. اگر دنبال امام داری حرکت میکنی رو پل استراب داری میری، اگر از حرف امام سرپیچی کردی تو گفتارت کردارت به همون مقدار لغزیدی، چون بعد رو پل استراب پاشون میلغزه، کسی بعد رو پل استراب بیفته میفته تو جهنم، اون پل استراب به روی جهنم کشیده شده. یه موقع طرف پاش میلغزه ولی دوباره میاره رو استراب حرکت میکنه، ولی یک موقع استراب منحرف میشه دیگه، یه موقع از روی استراب دیگه منحرف میشه. طرف وقتی گناه میکنه لغزید پاش، اما باز ائمه رو دوست داره، باز دوباره بر میگرده، توبه میکنه، عملش رو از سر میگیره، این دوباره آمد به استراب. اما یه موقع از میگیدی با ولش کن. ولش کن یعنی چی؟ از روی استراب منحرف شد. لذا این روایتی که بارها خوندم خدمتتون، پیر مردی که شیعه بود مست کرده بود افتاده بود زمین از شدت مستی، نمیتونه برنش راه بره، یه وقتی آقا امام هشتم دارن تشریف میارن، میشناخت شد، خجالت کشید که الان آقام داره میاد، من تو این حال ببینه چی میشه. از شدت مستی هم نمیتونست بلندشه بره راه بیفته. وقتی که آقا آمد بهش رسید، این از خجالت سرشو برگردون اون طرف. آقا آمد در گوشش فرمود در هیچ حالتی روتون رو از ما بر نگردون، چون روت از ما برگردونی یعنی دیگه رفتی که رفتی، درست گناه کردی میتونی برگردی، گناه کردی میتونی توبه کنی، در روی بازه، ولی اگه از در خانه ما بری دیگه تموم کاره، از روی پل استراب افتادی، از روی پل استراب افتادی. حالا امامت باید ببینید چیه، یزید امامته، هر کاری میخوای کنی، هر کاری خواستی کنی نگاه کن ببین الان اگر امام حسین بود این کارو میکرد یا راضی بود تو این کارو کنی، یا اگر یزید بود، ببین دو تا صف همیشه جلو و هم هست، یزید و امام حسین، ببین کدوم یکی از اینها میپسندیدن. اون لحظه اگر گناه کردی تو صف لشکریان یزید رفتی وایستادی، تسلیم یزید شدی، ولی اگر نه مقاومت کردی رفتی تو لشکر ابا عبدالله، جزو لشکر ابا عبدالله، و این جنگ تا آخر عمر انسان ادامه داره، تا آخر عمر انسان، تا موقعی که انسان بنده زنده است این جنگ هست، جهاد اکبر اینه. از جنگ برگشتن صحابی، رسول اکرم فرمود از جهاد اصغر برگشتی، حالا نوبت جهاد اکبره، جنگ بزرگ. گفتن یا رسول الله جنگ بزرگ دیگه چیه؟ فرمود جهاد با نفس، جهاد با نفس، با خودت جهاد کنی، و این جهادیه که در جهاد اصغر طرف شهید میشه میره تموم شد، ولی اینجا روزی هزار بار باید شهید بشی، از این جهاد اکبره. تو جنگ شاید پیروز بشی و تموم بشه جنگ، اما اینجا تموم شدن نداره، تا آخر عمرت، تا موقعی که نفس داری باید بجنگی. اگه یه موقعی بابا ولش کن، یعنی من دیگه خسته شدم تو جنگ، خوام برم طرف اونا، خوام برم طرف شیطان، خوام برم طرف یزید. اینو همیشه در نظر داشته باش. پای گناه که میاد وسط، بری طرفش داری امامتو تنها میذاری، ندای حلم ناصر ینصرونی داری بدون لبیک میذاری. هر مسئله گناهی که پیش بیاد، حالا اگر هم یه موقع دیدی گناهی داره پیش میاد که نمیتونی جلو خودتو بگیری، صدا بزن امامتو، صدا بزن، کمکت میکنه، همون لحظه کمکت میکنه، همون لحظه که بگی یا حجت الله یا بقیت الله، آقا کمکت میکنه. خیلی وقت روایاتی داریم که هر لحظه‌ای که ما رو صدا بزنیم ما جواب میدیم بهتون، هر لحظه که ما رو صدا بزنیم جواب میدیم. در شرق و غرب عالم هر کجا باشید پیش نظر ما هستید، در شرق و غرب عالم هر جا که باشید پیش نظر ما هستید. خب دست به توسلی دراز کنید.